خواهش میکنم در جذب این نیروها هم تعجیل بفرمایید. خیلی ممنون.
آقا ممنونیم جناب آقای فروردین. همکار بعدیمون سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، نماینده محترم مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، شماره 175. خانم لاجوردی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همکاران محترم و آرزوی قبولی طاعات. علارغم بیان سیاست قطعی کشور توسط رهبر معظم انقلاب در قبال مسئله مذاکره که باید همه تحریم ها لغو شود و همچنین راستی آزمایی صورت گیرد، این روزها شاهد آن هستیم که در مذاکرات وین آمریکایی ها در کنار شروط برجامی به دنبال
موعد اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ
و پایان جنگ یمن می باشد. در چنین شرایطی یک باره صوت آقای ظریف با تکیه بر مسائل منطقه‌ای منتشر می شود. دشمنی که در عرصه میدان نتوانست منافع غرب را تأمین کند و شکست خورده، سعی دارد با شیوه های جدید دیپلماسی ایران را وادار به تسلیم کند. جای بسی تأسف است که شخصی در مسند وزارت خارجه نشسته که به جای اینکه دیپلماسی و میدان را دو بال برای تحقق منافع کشور بداند، سعی در دو قطبی سازی جامعه برای تأمین منافع انتخاباتی حزب خود دارد. در این حال که برداشت شدن واقعی تحریم ها قطعا مطلوب است، اما با توجه به سابقه بدعهدی طرف مقابل و عمل نکردن به تعهدات برجامی، به نظر می رسد بیش از آن که وعده مجدد برداشت شدن تحریم ها واقعی باشد، کارکردی انتخاباتی دارد. البته قرائن دیگری هم مؤید این موضوع هست که دولت در روزهای پایانی در پی کسب اعتبار از دست رفته خود می باشد. حاج قاسم عزیز ما تمام توانش را به کار گرفت و لحظه ای آرام و قرار نداشت تا اقتدار و امنیت این کشور حفظ شود. امروز برای پاسداری از خون شهید سلیمانی و اجرای دستورات صریح رهبری، مجلس انقلابی باید با جدیت بیشتری جریان مذاکرات وین را رصد کند تا آنچه رقم می‌خورد به نفع کشور و مردم باشد. بنابراین با جدیت.
خیلی متشکر خانم لاجوردی.
خب متشکریم.
آقای دکتر یه نفر مونده.
اجازه بفرمایید، زمان اذان فرا رسیده و ما طبق قانون آیین نامه نمیتوانیم دیگه بعد از اذان جلسه رو ادامه بدیم. نه خیر باشه. جلسه بعدی ما ساعت 8:45 صبح روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه 1400 هست. دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی پایان جلسه را اعلام می‌کند.
همراهان ارجمند، همونطوری که شنیدید جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت 8:45 بامداد روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه خواهد بود.
هرگز رهایم مکن.
الهی از غافلانم نه از کافرانم نگاه دار تا پریشان نشوم و در راه تا سرگردان نشوم. ای توانا به ناتوانیم بنگر و از گناهانم بگذر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اگرچه روز من و روزگار می گذرد، دلم خوش است که با یاد یار می گذرد. چقدر خاطر انگیز و شاد و رویایی است دو روز عمر که در انتظار می گذرد.
یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه على وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي کار آن کس کند که تواند، عطا آن کس بخشد که دارد، پس بنده چه تواند و چه دارد؟ که دارم را به کرمت بپذیر و ببخش. اینک بشنویم شرح دعای 26 روز از ماه مبارک رمضان را.
الهی هر چه هستم هر که هستم سر خانه عطا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم اجعل سعیی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی فیه مقبولا و عیبی فیه مستورا یا اسمع السامعین. خب روز 26 ماه مبارک رسیدیم و تقریبا داریم ساعتهای پایانی این ماه بزرگ رو پشت سر میذاریم. خوشا به حال اونایی که موفق شدن از این ایام استفاده بکنن و بهره ببرن. این ایام برای همه گذشت. اونهایی که روزه خاص گرفتن و اونهایی هم که روزه عادی گرفتن برای همشون گذشت. برای کسانی هم که نتونستن به هر دلیل روزه بگیرن، چه بیماری یا عذر، سفر و مانند اینها، برای اونها هم گذشت. و حتی کسانی هم که میتونستن بگیرن و نگرفتن و کسانی هم که علاوه بر این که نگرفتن با نوع رفتارشون باعث رنجش روزه‌دارها شدن، برای اونها هم گذشت. خوبی دنیا به همینه که میگذره و ثابت نمیمونه. عرضم به روزه‌دارهای عزیز اینه، از این که کسانی احترام شما رو نگه نداشتن شما رو نگران و ناراحت نکنه، چرا که همه انسان‌ها به همه رتبه‌ها که نمیرسن. شما دیدید در مقطع ابتدایی محصل خیلی زیاده، راهنمایی و دبیرستان هر چی جلوتر میره کمتر میشه، در کاردانی و کارشناسی و ارشد و تا اینکه در مقطع دکترا همینطوری خیلی کم میشه. عبادت‌های الهی هم اگه مسیری برای تعالی و ترقی بنده ها تصور کنیم، طبیعیه که از آسون‌ها شروع بشه و سخت‌ها منتهی بشه و هر چی سخت‌تر میشه افراد کمتر میشن. روزدارها باید خیلی خوشحال باشن که موفق شدن به کلاس‌ها و مراتب بالاتری از عبادت و ترقی و تعالی نایل بشن. البته دیدن اون افراد که تظاهر میکنن و رعایت نمیکنن ناراحت کننده است، شکی نداریم، اما باید ناراحتی از عدم توفیق اونها و از روی دلسوزی باشه، نه از این که مثلا اونها حرمت رو حفظ نکردن. بنابراین روزه اقدام عملی سخت‌تر نسبت به بقیه عبادت‌ها در مسیر تعالی و تقرب به خداونده. حالا که موفق شدیم این رو به جا بیاریم، دعای امروزمونم اینه، این رو هم به اون اضافه کنیم: بار خدایا آنچه انجام دادم در حد توانم هستش، خازانه میخوام که همین رو قبول بفرمایی و توفیق بدی تا به مراتب بالاتر ارتقا پیدا بکنم. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين.
سلام، 26 رمضان مبارک است. دکتر ادبی هستم و کوتاه در نجوای این روزها با شما همراه. عارفی را پرسیدند که حقیقت عرفان چیست؟ گفت: آن که صافی بود از خداوند خیش و پر بود از انوار الهی در عین لذت ذکر. 25 روز تمرین کردیم تا از منیت خودمون جدا بشیم. 25 روز تمرین کردیم که صافی دلمون رو به صفای صفات صافی ذات باری تعالی بسپریم. 25 روز تمرین کردیم تا از انوار الهی پر بشیم. 25 روز تمرین کردیم تا از ذکر لذت ببریم. چقدر موفق بودیم، چقدر به تمکین و به فرمان برداری از حقایق الهی رسیدیم، چقدر این روزها در ما رنگ گذاشته و مانده، و چقدر قرار است در 11 ماه دیگر این ماندگاری ها رو ارج بنهیم و بتوانیم اونها رو نگاه بداریم. داستان همین جاست که به پا می شود یا به پایان میرسد. برای خیلی ها 25 روز گذشته و به 26 هم رسیدیم و رمضان مبارک که به پایان برسد خیلی از حالات هم به پایان میرسد. اما قرار ما پر شویم از انوار الهی و از این انوار الهی پر باشیم. قرار در عین لذت، لذت رو پراکنده کنیم در 12 ماه دیگرمون، در 11 ماه دیگرمون. واقعا این گونه هست؟ به این تمکین رسیدیم؟ شما رو در این روز دعوت میکنم به فکر کردن به مفهوم تمکین، به این که این لحظات و به دست آوردن این صفات و این خوبی ها و این پریدن های متعالی در ما ماندگار است و قرار است ماندگار شود یا زود گذر است. تمکین در برابر تلوین است، روزگاری که بر ما سپری شده و روزگاری که خواهد آمد. اگر به تمکین رسیده باشیم، روزگار گذشته در آینده نیز تکرار میشه. اما اگر در تلوین باشیم، روزگار گذشته میگذرد و روزهای آینده گونه دیگری خواهد بود. رمضان مبارک آمده است تا روزهای گذشته ما تبدیل به روزهای آینده ما شود. امید میبرم که این گونه باشد و این گونه بشود انشاءالله.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه با.
سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. علت این که من در اینجای برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم اینه که به دلیل طولانی شدن مذاکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ما برنامه امروز رو اندکی با تأخیر آغاز کردیم و خورد به زمان اذان و نیایش و الان فرصت دست داد که با شما گپی بزنم. شما شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید تا حوالی ساعت 14 بعد از ظهر و از شما میخواییم که در برنامه امروز به ما بگید سند چه تعریفی داره و به نظر شما سند شامل چه نوشته ها و مکتوباتی میشه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558. حالا چرا ما این پرسش رو مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه امروز روز اسناد ملی و میراث مکتوب هست، بنابراین از شما میخواییم که برای ما بفرمایید سند چه تعریفی داره از نظر شما و سند شامل چه نوشته و مکتوباتی میشه؟ یک بار دیگه شماره تلفن های برنامه سرزمین من رو یک به یک خدمت شما اعلام می کنم. 021-220-485-220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558. از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جاده
بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه مامان امبره سلامتی خاله مرزیه مامه اونا که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن تو وله حلیل عظیم لا اکرا حفدی قطعت سوگن روش رو من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مرز نشن انقدر دکترار به هم خطر من داده.
بخش کرونا بیماری قرن رو به شما تقدیم میکنیم با توضیحات آقای دکتر محمد رضا صالحی فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر صالحی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عباداتو دارم در خدمتتونم.
درود بر شما آقای دکتر صالحی. درباره اقداماتی که این روزها در حال انجام هست میفرمایید در جهت مقابله با ویروس کرونا؟
مهمترین اقدامی که خب این روزها خوشبختانه توسط وزارت محترم بهداشت داره به شدت پیگیری میشه بحث واکسیناسیون هست که خب در سبد واکسینیشن کشوری الان حداقل 3 تا 4 واکسن مختلف وجود داره که داره برای افراد در واقع پرخطر از جمله افراد مسن و افرادی که در حوزه خط اول کمک به بیماران مبتلا به کرونا هستن تزریقات انجام میشه. تا جایی که من خبر دارم تا همین امروز بیش از 1,200,000 نفر دوز اول واکسنشون رو دریافت کردن و خوشبختانه داره با قدرت و سرعت پیش میره. من خواهشم از هموطنان عزیز این هستش که این مسئله رو وقتی که فراخوان میشه برای هر گروه سنی و هر گروه بیماری های زمینه‌ای با دقت و با در واقع سرعت پیگیری بکنن که انشالله روز به روز بعد تعداد افراد واکسینمون افسوده بشه و انشالله بشه کنار رعایت پروتکل های بهداشتی با انجام واکسیناسیون نهایتا پاندمی رو کنترل.
بله، من دیروز که جدول واکسیناسیون رو می دیدم در برای گروه های سنی گوناگون، فکر کنم تا پایان سال بود که شامل همه گروه های سنی می شد.
بله بله دقیقا. حالا یه بخشی هم که
بله
های اهمیت هست این هستش که ما امیدواریم که ظرف هفته های آینده واکسن های ایرانی هم به سبد واکسیناسیون کشوری افسوده بشه و انشالله سرعت واکسیناسیون به شدت با افزوده شدن اونها بالاتر بره و بشه جمعیت های بزرگتری ان شاء الله واکسینه.
الان این واکسن هایی که داره تزریق میشه واکسن های خارجی است یا ایرانی است؟
نه اینها هیچ کدوم از واکسن هایی که در بحث واکسیناسیون در واقع گروه های خاص داره در الان تزریق میشه و وارد فاز دومش داره میشین، هیچ کدوم واکسن های ایرانی
نیستن
و واکسن اسپوتینیک هستش، واکسن آسترازنیکا هست، واکسن سینوفارم هست و واکسن بهارات و ما امیدواریم انشاءالله فکر میکنم تا اوایل تابستون واکسن های ایرانی رو به این سبد اضافه کنیم.
نکته اگر باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
بزرگوارین، من خواهشم از مردم عزیزمون این هستش که انشاءالله با رعایت کماکان احتیاطات کمک کنن هر چه زودتر این اپیدمی کنترل بشه.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون آقای دکتر محمد رضا صالحی فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
روز خوش، خدا نگهدار.
درود بر شما.
سرزمین من
بلد الاخضر دوما يزهر كرم همم عين تزهر شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي
مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من، هرچه بیشتر در سرشت طبیعت ایران بیندیشیم از خلاقیت خالق متعال بیشتر متخیر و شگفت زده می شویم.
غن البلبل فی الازهار رن المطر فی الاشجار ضاء النجم فی الاسحار رب احفظ لی دوما داری.
سرزمین من شوق تبسم به لب خشکیده را می‌ماند.
در این بخش از برنامه سرزمین من، آوان رو به شما تقدیم می‌کنیم به معنی ایوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم. درود بر شما.
متشکرم. با توجه به اینکه امروز روز اسناد ملی و میراث مکتوب هست، قرار هست که صحبت بکنیم راجع به خط و نقاشی در اسناد برجای مانده.
بله،
در خدمتتون هستم.
خب ما باید ببینیم که سند اصلا یعنی چی. یعنی این مفهوم سند یه اصطلاح فنیه اینجا در واقع، یعنی آنچه که از لحاظ تاریخی حالا یا تاریخ هنری از گذشته باقی مانده و حفظ میشه. این اصطلاحیه که داکیمنت یا داکیومنتری اصطلاحا بهش میگن.
بله.
که حالا یه جایی این به صورت خط، یه جایی تصویره، یعنی هر گونه اثری که از لحاظ میراث فرهنگی ارزش داره که از گذشته به جا مونده باشه و مستلزم حفظش باشه در یک سیستم و نظام به اصطلاح فنی حفاظت و حالا چه بخواد یه جایی مرمت هم بشه میتونه باشه و نگهداری و موزه داری و غیره، این میتونه شامل مفهوم سند باشه. یعنی صرف سند خطی نیستش. سند مثلا فرض کنیم در کوه ها اگه ما یک چوپانی در یه زمانی اومده یه چیزی کنده روی سنگی، این هم سند حساب میشه. به مجردی که شما اینو عکسش گرفتی، راجبش نوشتی، یک جایی مطرحش کردی، این دیگه سند میشه. تا زمانی که کسی نمیشناستش ممکنه سند نباشه. یعنی سندی که وجود داره به صورت بالقوه ولی به فعل نیومده. بنابراین این تعریف گسترده است. آثار تاریخی هم همینطور. یعنی تا زمانی که یک تپه باستانی اشیایش اون زیره و کسی نمیدونه کجاست، گوسفندا اونجا میرن میچرن و تو ده و کسی هم نمیدونه، تپه معمولی اسم یه نفرم روش میذارن، مثلا میگن چراغعلی تپه، مثلا اون چیزی که در مورد مارلیک اتفاق افتاد. ولی تا دکتر نگهبان رفت اینجا حفاری کرد، این اشیا اومد بیرون، در جهان شناخته شد، این دیگه چراغعلی تپه نیست، این دیگه میشه سند تاریخی.
سند.
این میشه آثار تاریخی، میشه میراث فرهنگی و باید در نگهداریش تلاش کرد. حالا فرق نمیکنه این یک تپه باستانی باشه چه این که در واقع یک مثلا یک کتابی باشه که متعلق به 1000 یا 2000 سال پیشه. از 2000 سال پیش خیلی ما کتاب به شکل امروزی نداشتیم، ولی به صورت چرم بوده. میدونیم اینو 2500 سال پیشم حتی ما استفاده از چرم برای نوشتن داشتیم، پاپیروس هم داشتیم. و بنابراین میتونیم بگیم که به این معنا تمام اینها میتونه سند باشه. ولی خب مشخصا خط و نقاشی در ایران، یعنی کتابی که بتونیم بگیم همزمان این دوتا توش باشه، هم خط درش باشه هم نقاشی درش باشه، خب این بیشتر میدونیم که از دوره اسلامی بیشتر رواج پیدا میکنه، دوره ساسانی هم بوده.
بله.
این کتابی که توش خط نقاشی بوده و در واقع میاد تصویر در خدمت متن قرار میگیره، عرض کردم اینو چند بار که بهش میگن نبیگان نگاری، که بعدا تبدیل میشه به نگارگری که الان ما میشناسیم.
نقاشی ها کمتر بوده در گذشته، درسته؟
ببین نقاشی بوده، ولی این که مثلا کنارش یک خطی باشه، این یک سنت بیشتر متعلق به همین میشه بگیم خاورمیانه و ایران و این هاست. یعنی بین و نهرین که مثلا مجسمه میساختن روش یه خطی مینوشتن.
بله.
میگفتن مثلا فرض کنیم در پالمیرا در سوریه همین تدمر یه سری نقش برجسته هست که روش مثلا یک خطی نوشته شده، اینا تدفینیه، مال مقابره، صورت یک مثلا آدمی رو در آوردن شکل مثلا لباس اون موقع، نوشته که این فلان کسه، این سنگ قبر تو با این تفاوت که مجسمه بوده، یعنی بعد به صورت بلوک بوده، اینو میذاشتن در محفظه مقبره، این هم یه سند حساب میشه و اونجا ارجحیت داشته نوشته بر تصویر. چرا؟ چون مثلا نمونه‌ای دیده شده که اومدن این نوشته رو پاک کردن، یک نوشته دیگری، یک شخص، اسم شخص دیگری روش نوشتن، ولی صورتش همون صورته. ببین چقدر میتونه مسائل در لحاظ فرهنگی در جای مختلف و در دورهای مختلف فرق کنه. حالا سنگ قبرای امروزی رو نگاه بکنید که میبینید که به وسیله تکنیکای کندکاری لیزری میان این کارو انجام میدن.
آقای مجری، میخوام بدونم که خط و نقاشی که در این اسناد برجای مونده در اینترنت هم هست دوستان بخوام مشاهده بکنن؟
خیلی وسیعه. یعنی شما اگه ما اگه بخوایم بگیم که به اصطلاح یه چیز، ما اصطلاحی داریم بهش میگن به اصطلاح مانیوسکریپت، یعنی یا همون چیزی که میتونیم بهش بگیم نسخه خطی که، یا ایلومینیشن یعنی دارای تزیینات، همون چیزی که بهش میگیم تذهیب، همون چیزی که بهش میگیم تذهیب‌گری توی، یعنی طلاکاری البته. بنابراین میتونیم بگیم که کتاب نویسی و کتاب سازی که خودش یک رشته‌ای بوده در به ویژه از دوره ایلخانی به این طرف، مثلا کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های از اون دوره فرض کن منافع الحیوان اینا شروع میشه که متعلق به سبک بغداد خیلی قدیمی محسوب میشه و میاد همینجوری جلو تا دوره صفوی اینا ادامه پیدا میکنه. خب از دوره صفوی البته تغییر میکنه، مثلا شما میبینید که نقاشی رو کاخ هست، اما کتاب اون چیزی که بهش میگیم نگارگری که یک داستانی رو همراه نقاشی روایت میکنه، فراوان شما تحت عنوان نقاشی ایرانی یا پرژن پینتینگ میتونید یا نگارگری میتونید همه اینا رو مشاهده بکنید.
خیلی ممنون از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، که در بخش آوان به صورت تلفنی حضور داشتید. با شما خداحافظی
می‌کنم.
خدا. شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.